الو،
الو، سلام علیکم.
بفرمایید.
وقت شما بخیر باشه. عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم. شما فکر میکنم در رشته در واقع فضای سبز دارید دکترا هستید، درسته؟
بله، بفرمایید.
بزرگواری، سلامت باشید انشالله. ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب سرکار خانوم. ما در واقع سوژه رو داریم پیگیری میکنیم در خصوص تیمار و نگهداری از فضای سبز شهری. مزاحمتون شدم، اگر امکانش وجود داشته باشه چند دقیقه با هم گفتگو و مصاحبه تلفنی داشته باشیم و از در واقع نظرات کارشناسی شما در این عرصه استفاده بکنیم، اگر امکانش وجود داشته باشه سرکار خانم.
واقعیتش همین الان نمیتونم، ولی اگه که مثلا ساعتهای 5 به بعد بتونید اوکیه.
اگر امکانش باشه در حد چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم، چون من تا ساعت 2 عزیزی سلامت باشید انشالله. سرکار خانم، یکی از مباحثی که همواره در فضای شهری به عنوان یک اولویت مطرح هست فضای سبز مطلوب هست. یکی از مباحث مرتبط با این موضوع بحث نگهداشت و در واقع حفاظت از در واقع فضای سبز شهری، چه در حوزه چمن چه در حوزه درخت و گل مطرح است. با توجه به در واقع اهمیت این موضوع، آیا الزامات خاصی در این عرصه باید مورد توجه قرار بگیره؟ چه شاخصهایی باید برای حفاظت از در واقع این فضای سبز در شهرها مورد توجه قرار بگیره به صورت خاص؟
ببینید، کلا فضای سبز شهری باید اصولی اول ایجاد بشه. یعنی مهمترین اصل که باعث میشه یه فضای سبز پایدار باشه اینه که اون فضای سبزی که ایجاد میشه متناسب با منطقه، اقلیم و مثلا کارایی های اکولوژیکی که باید داشته باشه انتخاب بشه. خب واسه همین اول از همه ما باید تو انتخاب گونه های گیاهی خیلی دقت کنیم. معمولا گیاهانی که نیتیو هستن، یعنی بومی هر منطقه هستن، گیاهانی هستن که بیشترین کارایی رو تو هر منطقه دارن. بعضی وقتا ما یه فضای سبزی رو ایجاد میکنیم که نیاز آبی زیادی داره، در صورتی که یکی از اصول اصلی پایداری در منظر اینه که لو مینتیننس باشه. لو مینتیننس بودن یعنی کم نیاز باشن، چه از نظر آبی، چه از نظر بحث نگهداری، چه از نظر هرس پذیری و و و هر چیزی که به عنوان نگهداری فضای سبز منظر ازش یاد میشه. خب
بله،
واسه همین باید اول از همه در انتخاب گونه ها دقت کنیم که لازمش اینه که ما یک تحقیقات خیلی دقیقی داشته باشیم از میزان آب موجود، گیاه‌های بومی منطقه که سازگاری پیدا کردن تو اون منطقه، هم مقاوم هستن به آفات. همون چند سال پیش اگه یادتون باشه توی تهران خیابون ولیعصر چنارا دچار آسیب جدی شدن. دلیلش این بود که مقاومت این گیاه‌ها دیگه کم شده بودن، خیلی از گیاه‌ها پیر شده بودن، بعد یه آفت که بیاد کل گیاه‌های منطقه رو تحت تاثیر قرار میده. واسه همین خیلی مهمه که ما گیاه‌های مقاوم به آفات، نیاز آبی کم، گیاه‌هایی که نیاز هرس زیادی نداشته باشن، به عبارتی لو مینتیننس باشن. در حال حاضر کشور ایران چون تو کمربند خشکی جهان قرار گرفته، کلاً از نظر آبی مشکل داره تو فضای سبز، چون فضای سبز رو خیلی وقتا به عنوان یک بخش هزینه بر در نظر میگیرن. خیلی مهمه که ما به دید فضای سبز کم آب ایجاد کنیم فضای سبز رو. به عبارتی ما باید به سمت طراحی خشک منظر بریم، بهش میگن هالی زری اسکیپ، یعنی یعنی منظری که هم به خشکی مقاوم باشه هم به شوری، چون خاک ایران به سمت شوری هم داره پیش میره. در همین حد دیگه اگه سوال دارید
با تکرار اشاره کردید به در واقع فضای تیمار و نگهداری از فضای سبز و در واقع اصل اول که باید در انتخاب گونه دقت نظر صورت بپذیره. اما مسئله این هست که در واقع بعد از اینکه این گونه انتخاب شد، درست که غلط، متاسفانه که در اغلب موارد این انتخاب ها غلط هم هست، بحث نگهداشت این فضای سبز باید چه الزاماتی داشته باشه؟ اصلا در واقع نگهداری اصولی فضای سبز در واقع چه شاخصهایی داره؟
ببینید، هر گیاهی مراقبت های خاص خودش رو داره. مثلا ما نمیتونیم بگیم که یک فضای سبزی که ایجاد شده مثلا همه گیاه ها یک روز آبیاری بشه، خب، یا همه گیاه ها یک کود داده بشه. اول از همه متناسب با نوع گیاه ما باید مراقبت رو انجام بدیم. دومی که هر چه که مکانیزه تر باشه و با توجه به آشنایی که از فیزیولوژی گیاهی داریم پیش بریم، خیلی میتونه کمک کنه. مثلا گیاهان، یه مثال براتون بزنم، نور سبز رو جذب نمیکنه، خب، اما بقیه نورها مثل نور قرمز، مثل نور حالا آبی، اینا رو کامل جذب میکنه، یعنی بیشتر جذب میکنه.
بله.
مثلا شب شما اگه برید بیرون میبینی نورپردازی هایی هست که همه اینا یک جورایی به فتوسنتز این گیاهان آسیب میزنن. خب،
بله.
نورپردازی هم باید متناسب با نوع گیاه باشه، آبیاری باید متناسب باشه. مثلا در حال حاضر ما مشکلات آبی که داریم، خیلی مهمه که آبیاریمون متانیزه باشه. مثلا از آبیاری تحت فشار قطره استفاده کنیم متناسب با نوع گیاه. ولی مثلا یه درختایی هستن که خب قرار ارتفاع خیلی زیادی بگیرن، خب،
بله.
این گیاه ها رو اگه ما آبیاری سطحی بکنیم، خب،
بله.
یعنی به آبیاری قطره انجام بدیم، ریشه هاشون سطحی میشه. تو فیزیولوژی گیاهی ریشه ها به سمت آب حرکت میکنن، خب،
بله.
حالا اگه ما یک آبیاری سطحی واسه بعضی گیاه ها که ارتفاع خیلی زیادی دارن انجام بدیم، این ریشه های سطحی باعث میشن که یک ذره باد بیاد، یک ذره حالا شرایط جوی نامناسب بشه، این درخت‌ها اصلا بیفتن. خیلی وقتا ما تو زمستون یا توی بارش‌های سنگین می‌بینیم خیلی از درخت‌هایی که چندین ساله بودن از بین رفتن. یکی از اصلی‌ترین دلایلش همینه. مثلا درخت‌هایی که نیاز به آبیاری عمقی دارن میان آبیاری های سطحی انجام میدن، خب، و این باعث میشه ریشه ها به سطح بیان و خب گیاه نتونه خودش رو تو بستر بگیره. بعضی وقتا خب مبارزه با آفات زمانش مهمه. مثلا بعضی آفات هستن که توی زمان خاصی قابلیت کنترلشون خیلی راحتتر و سریعتره و اگه اون موقع ما اقدام نکنیم شاید دیگه نشه جلوشون رو گرفت. بنابراین این که دقت کنید که هر گیاه چه نیازهایی داره، خب، و اینکه به موقع کارهای نگهداری رو انجام بدیم شاید بهترین راهکار واسه داشتن یه فضای سبز خوب باشه که از بینم نره، راه پایدار باشه.
درست. یکی از مباحث در واقع مطرح تو فضای سبز شهری بحث در واقع زیباسازی این فضا هست،
بله،
و حرس در واقع در شکل‌های مختلف و مباحث این چنینی.
بله.
آیا برای اون هم آیتم خاصی وجود داره؟ چه باید بکنیم که در فضای زیباسازی ما؟
اینا بهش میگن توپیاری.
بله.
اصطلاح علمی توپیاری یعنی هر شکل دهی و فرم‌دهی گیاهان. خب؟
بله.
اول اینکه هر گیاهی قابلیت حرس پذیری نداره. گیاهان قابلیت حرس پذیری دارن که اصطلاحا بهش میگن ترون هستن. ترون، خب؟
بله.
حتما باید از گیاه های ترون استفاده کنیم توی شکل دهی و فرم دهی گیاه ها.
بله.
دوم اینکه حرس زیاد خب گیاه تنش وارد میکنه. ما باید دقت کنیم که چه موقع درست این حرس رو انجام بدیم. و اینکه خب ببینید سبک توپیاری یکی از سبک‌های ایجاد فضای سبز تو ایجاد منظر زیبا هست و خب شاید بیشتر به فرانسه برمیگرده چون باغ‌های فرانسوی خیلی از توپیاری استفاده می‌کردن. الان بحث شما اینه که چه راهکاری هست. خب به نظر من اول باز انتخاب گونه‌های گیاهی درست، حرس به موقع، حرس به اندازه، یعنی زیاد از حد گیاه تنش وارد میشه و ممکن آسیب ببینه. بعضی جاها میبینید که یه توپیاری انجام شده بعد برگا ریخته، یه فرم خیلی نامناسبی داره. این به خاطر حرس زیاده و نگهداری نامناسب یا استفاده از گیاهانی که مناسب نیستن. بنابراین ترونا خیلی مهم هستن که استفاده بشه.
درسته. یکی دیگه از مباحث حوزه زیباسازی به رنگ فضای سبز برمیگرده. متاسفانه ما مطلق سبز رو به کار میگیریم. تو فضای سبز شهری با توجه به تخصص شما چگونه میشه رنگ رو تلفیق کرد با فضای سبز؟
خیلی راحت، به خاطر اینکه ما تنوع گیاه که خیلی بالایی داریم.
بله.
بعد گیاه ها 4 تا آیتم خیلی خوب برای زیبایی دارن. یکی رنگ تنه هست.
بله.
یکی رنگ برگ، یکی رنگ میوه، یکی رنگ گل.
بله.
اول این چهار تا البته بازم هست، مثلا بعضی جاها فرم شاخه، خود فرم گیاه که میتونه کوپه‌ای باشه، ستونی باشه، هرمی باشه و و و خب بحثش طولانیه.
بله.
چیزی که اهمیت داره توی رنگ، اول اینکه ما تغییر رنگ رو باید خوب بشناسیم و متناسب با اون از رنگ‌های متضاد و مکمل استفاده کنیم. مثلا میگم یه گیاهی مثل پیراکانتا یه گیاهی که همیشه سبزه، خب
بله.
دارای میوه های خیلی خوش رنگی هست، رنگ گل زیبایی داره. مثلا ما باید اینها رو استفاده کنیم توی فضای سبزمون. اول اینکه ما حتما باید از گیاهان خزاندار و همیشه سبز همیشه در کنار هم استفاده کنیم که اگه زمستون شد ما این از دست ندیم کل گیاه اون فضای سبز رو. خب
بله.
دوم اینکه از گیاهانی که تضاد رنگ زیبایی دارن، مثلا میگم مثلا شما یاس زرد رو اگه در کنار به ژاپنی کاشت کنی خیلی رنگ زیبایی، چیز زیبایی به منظر زیبایی به شما میده، بخاطر اینکه به ژاپنی رنگ خیلی قرمز زیبایی داره گلاش و یاس زرد زرده و اینا گلاشون با هم در میاد.
بله.
پس این مهمه که ما گیاهانی رو انتخاب کنیم که یا تضاد رنگ داشته باشن یا مکمل باشن. باید گیاهانی رو انتخاب کنیم که بدونیم اون جنبه زیبایی شناسیشون رو چی بروز میدن. مثلا دو تا گیاهی که گلشون همزمان در میاد و تضاد رنگ زیبایی دارن و معمولا از نظر نیازهای یکی هستن، باید اون دو تا رو انتخاب کنیم و کنار هم بکاریم. اینا مثال خیلی راهکارهای زیادی هست که متاسفانه بله حق با شماست، ما توی فضای سبزمون به خاطر نبود نیروهای متخصص خیلی وقتا این اتفاق میفته که انتخاب گونه ها درست صورت نمیگیره. بعد اینکه رنگ سبز خودش خیلی متنوع هست، ما سبز نقطه‌ای داریم، سبز تیره داریم، سبز کمرنگ داریم، سبز کمنی داریم و گیاهانی که رنگ های مختلف سبز داره و این سبز ها اگه در کنار هم قرار بگیرن یک هارمونی خیلی قشنگی رو به محیط میدن. واسه همین خب این هم خیلی مهمه که ما بتونیم از سبز های مختلف، چون فضای سبز اسمش مشخصه دیگه، از رنگ های مختلف، سبز های مختلف توی کاشت های کنار هم استفاده کنیم. کلا طراحی کاشت خودش یک علم خیلی زیبایی هست که باید واقف باشی به این علم تا بتونی ازش استفاده کنی. یعنی اینکه آره
مدیریت شهری ما از این علم استفاده میکنه یا خیر؟
واقعیتش هستن جاهایی، پارک‌های ما داریم تو سطح شهر که خب خیلی خوب کار شده، خب جاهایی هم داریم که متاسفانه نه. بله هم جاهایی هست که متخصصین خوبی اومدن نظر دادن، طراحی‌های مهندسی شده و علمی به کار بردن، بعض جا هم نه متاسفانه میبینی که اصلا نه اصول طراحی کاشت ارائه شده، نه اصول اصلا طراحی فضای سبز در نظر گرفته شده. بله دیگه این مشکلات هم داریم توی سطح شهر.
طی سالهای اخیر بنا به اون چه که شما هم تاکید کردید، بحث خوشسالی مطرح هست و در واقع لزوم استفاده از گیاهان کم آب بر در فضای سبز شهری. یکی از راهکارهای کسبی وزارت کشور مطرح شد این بود که چمن رو حذف بکنن و این مهم در واقع یک فضای خشکی رو و سنگ فرش میکنن اغلب به پیش رو پوشه
خب
وسط.
مشکل اینه که حذف چمن به معنی این نیست که سنگ فرش کنن. ما الان گیاهای خیلی زیادی داریم که میتونن جایگزین چمن بشن اما نه تمام ویژگی های چمن رو داشته باشن. مثلا یه ویژگی که چمن داره و خیلی از گیاهای دیگه نداره قابلیت پاخوریه. خب؟
بله بله.
این قابلیت پاخوری تو بعضی از گیاهان پوششی دیگه نیست، اما اگه بحث سبزینگی باشه تو خیلی از گیاهان هستن که ما گیاهان پوششی خیلی خوبی داریم که میتونه جایگزین چمن باشه، نیاز آبی بسیار کمتری دارن و حتی ما چمنهای خیلی خوبی هم داریم. یعنی ما تو سطح شهر بیشترین چمنی که استفاده میشه پوا فستوکا و لولیوم هست، خب بیشترین چمنی که استفاده میشه اینا، در صورتی که ما یه چمنهایی داریم که میتونه به راحتی جایگزین این چمنها بشه و نیاز آبی کمتری داشته باشه، مقاومت بیشتری داشته باشه. بنابراین با همون باز برمیگردیم به بهترین انتخاب، انتخاب گونه درست باعث میشه ما همیشه سطح سبز داشته باشیم توی شهر.
بله
خیلی گیاهان خوبی هستن که میشه جایگزین تمام
بشه. مثلا بفرمایید،
مثلا فرانکنیا یه گیاهیه که در حال حاضر گیاه پوششی خیلی خوبیه که میتونه یه جاهایی که نیاز به پاخوری نیست جایگزین توأم بشه، خیلی هم سطح سبز خوبی ایجاد میکنه. حالا باز هم من میتونم به شما بگم، ولی بهتره که با مطالعه دقیق برای هر منطقه مثلا گیاه معرفی کرد. یعنی همین الان من نمیتونم بگم که برای این گیاه و این گیاه و این گیاه برای این گیاه، چون اصولا هر گیاهی بهتون گفتم ما باید حتما این منطقه رو بشناسیم. مثلا ما گیاهی که جلوی یک هتل به کار میبریم شاید خیلی متفاوت باشه با گیاهی که جلوی توی یک ساختمون تو حیات یک خونه به کار میبریم، متفاوت باشه با گیاهی که توی یک شهرک صنعتی به کار میبریم. و همه اینا نیازمند اینه اول ما شناخت دقیق از اون سایت داشته باشیم، از شرایطش، میزان آبی که موجود هست، آفاتی که اون منطقه مثلا بومی اون منطقه، گیاهان حتی اون منطقه و خب عوامل خیلی زیاد دیگه ای.
بله، دست شما درد نکنه سرکار خانم.
عذرخواهی
میکنم، روزنامه سپهر غرب منطقه غرب کشور هست. من از همدان مزاحمتون میشم سرکار خانم.
خواهش میکنم این مصاحبه رو من میتونم بخونم؟ یعنی
بله من براتون در واقع اگر این شماره تون برنامه خاصی روش نصب شده باشه من براتون میفرستم پی دی اف روزنامه رو.
این شما با چه شماره تماس گرفتید؟
من شماره همراه خودم الان خدمتتون تماس گرفتم. شماره همراه شما برنامه داره؟
آره.
چه برنامه‌ای دارید؟
خب همراه من کدوم؟ چون من چند تا همراه الان دارم، کدومش رو تماس گرفتید؟
من 917 رو تماس گرفتم.
آها بله، این هم ایتا دارم، هم واتساپ هم تلگرام.
چشم، من براتون میفرستم. فقط خودتون رو کامل معرفی بفرمایید ممنون میشم سرکار خانم.
فقط شما منو از کجا پیدا کردی؟
از سایت در واقع مدرسین. بله.
آها متوجه شدم.
بله.
من مریم عیاسا هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد، یعنی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
بله.
و دانشجوی فیزیولوژی گیاهی از خود دانشگاه تهران، خب سال آخرمه.
بله.
تز دکترا و تز ارشدم روی گیاهان، روی طراحی منظر صنعتی بود.
بله.
و تز دکترا الان روی پلنت سلکشن هست، یا همون انتخاب گونه‌های گیاهی مناسب برای مناطقی مثل کرج تهران.
خیلی هم عالی، خدا حفظتون بکنه. متشکرم.
موفق باشی.
در واقع خرسند شدم از اون چشم. حتما
میفرستم
براتون. متشکرم. پیروز باشید. خدا حفظتون. خدا حفظتون.